أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مفهوم الوصف. محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه می فرماید: فصلون الظاهر انه لا مفهوم للوصف و ما به حکمهی مطلقا. خب، شاید دومین بحث مهمی که در مفاهیم وجود دارد بحث از مفهوم وصف. اول مفهوم شرط، بعد مفهوم وصف. وصف به معنایی که بگیم به معنای مراد عند الاصولیین، این با وصف و نعت به معنای ادبی، نحوی و لغوی یکی نیست، نه هم معنا نیست، بلکه وصف اصولی اعم از نعت نحوی هست و امور دیگری از قبیل حال، تمیز، ظرف، جار و مجرور و هر چیز دیگری که بتواند قیدی برای موضوع حکم باشد رو هم شامل میشه. به طور مثال گفته شود اکرم العالم عادلن، اکرم العالم عادلن، اینو بگیم حال هست مثلا، یا هر تعبیر دیگه. پس این اختصاص به نعت ندارد، شامل حال و تمیز و ظرف و موارد دیگه میشه. این بیانی که مرحوم آخوند دارد که الظاهر انه لا مفهوم للوصف و ما به حکمهی مطلقا، این شمولی که عرض کردم و عدم اختصاص به نعت نحوی، این رو از این و ما به حکمهی میشه استفاده کرد. وصف و ما به حکمهی که شامل اون موارد میشه. بگم اون تعبیر وصفی که ایشون به کار برده مرادش وصف نحویه، و ما به حکمهی شامل موارد دیگر میشه که در مجموع وصف به مراد عند الاصولیین رو با معرفی میکنه. خب این بیان مرحوم آخوند هستش. کما هو دعبه و دیدنه، در همون بدایت امر هم نظر نهایی خودش رو معمولا بیان میکنه. ایشون هم عبارتش اینطور شروع میشه: فصلون الظاهر انه لا مفهوم للوصف. هم ابتدا قبل از که وارد بحث بشن اول رأی نهایی رو فرمودن. قاطعیت جالبی دارد ارسون خواهد که اول نظرشون میگه، نظر ما این هستش، بعد میفته تو بحث و استدلال و دلیل و اینها بعدش، اما اول نظر خودشو قاطع بیان میکن. خب تا اینجا مشکلی نیست، لکن ایشون تعبیر مطلقاً رو اینجا به کار بردند، فرمودن که الظاهر انه لا مفهوم للوصف و ما به حکمهی مطلقاً. مراد از این مطلقاً چیه؟ مراد از مطلقاً این باشد که سواء اعتمد على الموصوف ام لا، چه این وصف معتمد و متکی بر موصوف ذکر بشه چه بدونه. وصف معتمد به موصوف مثلا گفته شود که اکرم الفقیر العادل، فقیر موصوف باشد، عادل وصف باشد، وصف عادل تکیه کرده است به موصوف که همون فقیر هستش، چه به این صورت باشد، چه این که نه تکیه به موصوف نداشته باشه، مثلا گفته باشد اکرم عادلن یا گفته باشد اکرم فقیرن، اما دیگه موصوفی در کار نباشه، هر دوی اینها رو شامل میشه. خب این اطلاق و شمول نسبت به هر دو حالت، چه جایی که موصوف مذکور باشد چه جایی که موصوف مذکور نیست، این رو هم در فصول ما میتونیم ببینیم، در کتاب الفصول الغربیه صفحه 151 و هم در تقریرات شیخ اعظم انصاری مطارح الانظار صفحه 184 این مطلب ازش میشود استفاده بشه، قابل استفاده است از کلام شیخ انصاری به حسب آنچه که در تقریرات آمده. ولیکن بعد از این بزرگواران اعلام آمدن اشکال کردن به این مطلب، گفتن آقا این درست نیست، این مطلب درست نیست، این اطلاق صحیح نیستش، که علی رأس المنتقدین و المستشکلین محقق ناینی قرار داره که ایشون اشکال کرده است به بیان آخوند و طبیعتاً به بیانی که از تقریرات شیخ انصاری استفاده می شود. البته محقق ناینی علل عموم در واقع شارح دیدگاه های شیخ اعظم انصاری هستش، حتی تعبیر برخی از تلامذه ایشون این بوده است که ما زمانی که خدمت محقق ناینی بودیم مشغول دفاع از مبانی شیخ انصاری بودیم. آقا شما با شیخ با مرحوم ناینی چیکار می‌کردید؟ جناب عالی که خدمت مرحوم ناینی بوده چیکار می‌کردید با هم دیگه؟ ما فرموده بود که ما مشغول دفاع از مبانی شیخ انصاری بودیم، شغل ما این بود، کار ما این بود. حالا برتقدیم، لکن در اینجا به این معنا اشکال می‌کند. خب و بعد دیگه به تبع ایشون مرحوم خویی و دیگران هم اشکال کردند. اشکال چیه؟ اشکال این هست که ما در مقابل عنوان وصف یه عنوان دیگری هم در علم اصول داریم که درباره مفهوم داشتن یا نداشتن آن بحث می شود و اون عنوان عبارت است از لقب. اگر شما آمدید گفتید وصف سواء اعتمد علی الموصوف ام لا و به نحو مطلق ازش بحث کردید، این شامل لقب هم می شود، شامل لقب هم میشه، در حال که لقب یه عنوان دیگه است. چرا؟ برای اینکه اساساً فارق میان وصف و لقب همین نکته است که لقب همان وصف است که به موصوف تکیه نکرده است و در مقابل وصف اونجایی است که به موصوف تکیه کرده است. این بیان است که آیون دارن، حالا عباراتشون میخوانیم بعضیاشو. بعد تقدیم این مطلب اینجا وجود داره. خوب عنایت بشود که این نکته فوق العاده مهمیه، یعنی اینی که وصف تکیه داشته باشد به موصوف یا تکیه نداشته باشد به موصوف، این فارق مهمی است، فارق بی اهمیتی نیست. کسی نگه حالا چه فرقی میکنه دیگه، نه تفاوت میکنه، تفاوت میکنه. لعل اگر اعتماد به موصوف داشته باشه ما اصلا قائل به مفهومداری وصف بشیم، و در اونجایی که اعتماد به موصوف ندارد بی معطلی و بدون تأمل قائل شدیم که مفهوم نداره. چرا؟ به جهت اینکه برای مفهوم داشتن باید اینطور بشود که اگر اون شرط یا اون قید یا اون وصف منتفی شد، موضوع سر جاش باقی بمونه. ان جاءک زیدون فاکرمه، حالا ان لم یجئک چطور؟ اگر زید نیامد چطور؟ خب اگر زید نیامد آیا خود زیدم از بین رفته؟ نه، زید موجوده الا اینکه سراغ شما نیامده. اگر با انتفاع اون شرط و قید و وصف اساسا خود این موصوف هم از یا مشروط هم از این بره، اصطلاحا میگن سالبه به انتفاع موضوع، سالبه به انتفاع موضوع. شما این بحثو گذرون دید دیگه، بحث این هستش که آیون میگن که اگر شرط مسوق لتحقق الموضوع باشد، مثل ان رزقت ولدن فختن هم، اینجا در صورتی که شرط تحقق پیدا نکنه از قبیل سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود، لذا اساسا مفهوم ندارد، باید چیزی باقی بماند. ها آن در صورت که اون قید یا اون شرط یا اون وصف محقق نشد و منتفی شد، موضوع نباید از بین بره. چرا؟ ما باید بتونیم موضوع رو در دو حالت بررسی کنیم، در حالتی که اون قید و شرط رو دارد و در حالتی که اون قید و شرط رو چه آقا؟ ندارد. در جایی که مولا میگه اکرم الفقیر یا اکرم فقیرن، خب میگه اگه فقیر نبود چطور؟ نه این سالب انتفاع موضوعه دیگه، اصلا موضوعی نداریم، اصلا ما موضوعی برای اکرام نداریم. اما اگر گفت اکرم الفقیر العادل، اینجا ما چی میگیم؟ میگیم اگر عادل نبود چطور؟ خب اینجا موضوع هست، کماکان فقیر وجود دارد، الا اینکه فقیر دو حالت دارد، عادل و غیر عادل. بعد شک میکنیم که آیا میشه فقیر غیر عادل رو هم اکرام کرد یا نمیشه اکرام کرد، یا به بیان دیگر آیا فقیر غیر عادل واجب الاکرام هست یا واجب الاکرام نیست؟ از من واضحه؟ پس در واقع اگر ما نیاییم این فارق رو قائل نشد، توجه بهش نکنیم، مطلب اصلش رو هوا میره. دقت کنید چه عرض می‌کنم، خیلی مهمه که ما تأکید کنیم که وصف جایی است که موصوف وجود داره و این وصف تکیه دارد به موصوف، در این حال اون وقت بحث کنیم که آیا مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، وگرنه اگر اعتماد به موصوف نداشته باشه که از قبیل مفهوم لقب خواهد بود، در اونجا که اساسا محضر مبارکتون که ما بحثی نداریم از مفهوم داری یا نه، گرچه آن اشاره میکنن اما به سرعت ازش عبور میکنن چون واضح هست که مفهوم نداره. در باب لقب من فقط یه، حالا چون اشاره شد اینجا استطرادن یه اشارهی بکنم، چون ما دیگه لقب رو جداگانه بحث نمی کنیم چون واضح هست که مفهوم ندارد، ازش جدا بحث نمی کنیم. در باب لقب محضر مبارکتون که در اونجا ما در باب تعریف لقب اینطور میگیم لفظی که در کلام منصوب الیه یا منصوب به، منصوب با سین آشته باشه، بله منصوب الیه یا منصوب به باشد و فرقی نمی کند که جامد باشد یا مشتق، و نقش اون در کلام نقش فاعلی باشد یا مفعولی باشد یا مبتدا باشد یا خبر باشد و یا غیر از این موارد، تفاوتی نمی کند. لذا شما چه بگویید قام العالمو، این العالمو لقب، چه بگویید رأیت زیدن، خب العالم مشتق بود و فاعل، زید جامد است و مفعول، در این حال هر دوشون اینجا عنوانی که آن در اصول میگن لقب برای این جاها مترتب میشود، فلذا این میشه لقب، این میشه لقب. تا حدود زیادی با وصف هم پوشانی دارد، یعنی یکی هستن، فارق اساسیشون یا یکی از فوارقشون، الاختلاف المبانی، یکی از فوارقشون یا فارق اساسیشون همین نکته است که آیا موصوف ذکر شده است یا نشده. مثال قرآنی که برای این وجود دارد، آیه شریفه 38 سوره مبارکه مائده ذکر میکنن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و السارق و السارقتو فقطعوا ایدیهما، ندارد الانسان السارق، الرجل السارق، المرأة السارقة، نه السارق و السارقة وصف آمده اما موصوف ذکر نشده است، فلذا این میشه مفهوم لقب، میشه مفهوم لقب. از منظر مبارکتون که اونجا بحث مطرحه، اما اینجا چطور؟ اینجا ما بگیم که اینطور نیست. خیلی خوب، من عبارتی رو از مرحوم نائینی بخوانم، نائینی فوائد الاصول جلد 1 و 2 صفحه 501، اونجا میفرماید که الفصل الثانی فی مفهوم الوصف ولا یخفا ان عنوان محل البحث و ان جعل فی کلمات الاساطین کالکفایت بل تقریر هو الاعم، کفایه که واضحه، تقریر هم نه مطارح الانظار، تقریر شیخ اعظم انصاری، این بل هم میارن چون از بیان تقریر استفاده میشود این نکته، حالا صراحت ندارد، میفهمن که ان ان عنوان محل البحث و ان جعل فی کلمات الاساطین هو الاعم، اعم از چه حالتی؟ اعم از معتمد بر موصوف و عدم معتمد بر موصوف، ولکن الحق هو اختصاص محل النزاع بالوصف المعتمد على الموصوف دون غیره، اونجایی که اعتماد به موصوف دارد نه غیر از آن، فان غیره لیس الا که مفهوم لقب، اونجایی که اعتماد نداشته باشد نیست مگر از قبیل مفهوم لقب. اینجا دارن کم مفهوم لقب طبیعی اینطور دارن. بعد چند خطی مطالبی رو فرمودن که الان در جای خود اشاره بشه، الان محل بحث ما نیست. بعد میرسن به اینجا میفهمن و بالجمله الالتزام بالمفهوم فیما اذا ذکر الموصوف صریحا انما هو لخروج الكلام عن اللغویه. این جایی که موصوف صریحا ذکر بشه و ما ملتزم به مفهوم بشیم برای او، این برای این است که این کلام از لغویت خارج می‌شود. و تقریبه ان الحکم لو لم یختص به مورد الوصف و کان ثابتا له وللفاقد لما کان لذکر الوصف وجهون. اگر حکم اختصاص به موصوف به اون وصف خاص نداشته باشد، یعنی اختصاص به مورد وصف نداشته باشد، مثلا این گفته اکرم الفقیر العادل، بعد بگیم خب فقیر غیر عادل چطور، اونو اکرام نکنی؟ میگه خب چرا اونم اکرام کنیم. میگیم پس چرا العادل رو گفتی؟ میگه حالا همینطوری گفته باشه، لغویت لازم میاد. تو میخواستی مطلق فقیر اکرام بشه، پس چرا دیگه خیلی العادل رو ذکر کردی؟ نمیگفتی اکرم الفقیر، میگفتی نمیگفتی اکرم الفقیر العادل. اصلا که میفرمان که لما کانند ذکر الوصف وجهون، دیگه اصلا وصف وجهی نمیموند برای اینکه وصف ذکر بشه. و هادا لا یجریفی مثل اکرم عالمن، در اکرم عالمن اونجا موصوف ذکر نشده. فان ذکر موضوع الحکم لا یحتاج الى نکته غیر اثبات الحکم له. این ذکر موضوع حکم چیزی نیاز ندارد، به چیزی نیاز ندارد مگر اینکه حکم برای او ثابت بشه. موضوع هست، حکم هم هست، دیگه نه قیدی در کار هست نه به فرض شرطی در کار هست، موضوع هست و حکم تمام شد. لا اثبات له و انتفاعه عن غیره. و بالجمله الوصف الغیر المعتمد على الموصوف ليس الا اللقب. بالا فرمودن لیس الا کمفهوم اللقب، اینجا اصلا دیگه به صراحت بفهمن که الوصف الغیر المعتمد على الموصوف لیس الا اللقب، وصفی که اعتماد به موصوف نداشته باشد این نیست مگر لقب. خب حالا که اینطور هستش، عنوان بحث چی باشه مناسب تره؟ ایشون میفهمن که فل اولا ان یجعل العنوان هاکذا، عنوان اینطور باشه لو نعت موضوع القضیه بنعت، اگر موضوع قضیه متصف به وصفی شود، موضوع پس موجوده، این موضوع یعنی همون موصوف، این موضوع متصف به وصفی می شود، نعتی می گیره. فهل یدل ذکر النعت بعد المنعوت على انتفاء الحکم عن ذات المنعوت الغیر المتصف به هذا الوصف مطلقا؟ آیا این که نعتی بعد از منعوتی ذکر شده است، وصفی بعد از موصوفی ذکر شده است، آیا این دلالت می کند بر منتفی شدن حکم از ذات منعوت؟ مثلا اکرم الفقیر العادل بگیم ذات فقیر، خان این بگیم حکم وجوب اکرام منتفی می شود از خود فقیر، الغیر المتصف به هذا الوصف مطلقا، غیر فقیری که عادل نیست، خان از محضر مبارکتون که او لا یدل مطلقا، یا که مطلقا دلالتی ندارد، او یفصل بینما اذا کان مبدع الاشتقاق للوصف علتا بالحکم فله الدلاله و بین ما لم یکن کذالک، ای تفصیل بین الوصف المشعر به علیت مبدع اشتقاقه للحکم و عدمه. ارسون خطون که ما بگیم اونجایی که مشعر به علیت باشد، اونجا مثلا فرض فرمایید که وصف مفهوم دارد، اونجایی که مشعر به علیت نباشد مفهوم ندارد. و الحق و عدم دلالت مطلقا که بعد که وارد بحث میشن فعلا الان محل نیاز ما نیست. بیان من مال خویی رم، حالا چون دیگه نمیرسیم محض بعدی رو بگیم، پس لااقل بیان آرز خویدم ببینیم ایشون هم بالاخره ظرافی دارد، نکاتی دارد، توجه بشه خوبه. مثلا مفهوم الوصف لتنقیح محل النزاع ینبقی لنا تقدیم و امرین، الاول ان محل الكلام بین الاصحاب فی دلالت الوصف علی المفهوم و عدم دلالته علیه انما هو فی الوصف المعتمد علی موصوفه فی القضیه. محل کلام اینجاست، محل کلام جایی است که وصفی باشد معتمد بر موصوف، در اون قضیه که این مطلب بیان شده است، بل یکونم مذکورن فیها، ذکر شده باشه این موصوف، که قولنا اکرم انسانن عالما او رجلن عادلا، که هم موصوف هست هم وصف، هم منعوت هست هم نعت، او ما شاکل ذالک و اما الوصف غیر المعتمده على موصوفه. خب الان این بیان محاضرات یه گام از فواید الاصول جلوتره دیگه، برای غیر الف و لام نگذاشته، اونجا یه الف و لامی هم سر غیر وجود داشت، این یه گام آمده جلوتر، یه خود از فارسی کمی فاصله گرفت اصلا که سر غیر الف و لام نگذاشته. بگذاریم بر تقدیم، و اما الوصف غیر المعتمده على موصوفه که قولنا اکرم عالما او اکرم عادلا، موصوف نیامده فقط وصف شده است، او نحو ذلك فهو خارج عن محل الكلام، اصلا محل بحث نیست، ولا شبهه في عدم دلالته على المفهوم، شکی در این نیست که این دلالت بر مفهوم ندارد، چرا؟ ضروره انه لو كان داخلا في محل الكلام لدخل اللقب فيها ايضا، اگر بخواد این داخل در محل کلام باشد لقب هم باید داخل در محل کلام باشد، لوضوح انه لا فرق بین اللقب و غیر المعتمد من الوصف من هذه الناحیه، میگه اصلا فرق فارق و تفاوت اساسی میان این دو همین نکته است، اعتماد به موصوف داشته باشه یا اعتماد تکیه نداشته باشه، ضرورت انه لو کان داخلا فی محل الكلام لدخل اللقب فيها ايضا لوضوح انه لا فرق بين اللقب و غير المعتمد من الوصف من هذه الناحيه، فكما ان الاول لا يدل على المفهوم من دون خلاف فكذلك الثاني، لقب بدون هیچ اختلافی هر مثلاتون که دلالت بر مفهوم ندارد، هیچ کس در اینجا اشکال نکرده، اختلاف وجود نداره، پس باید بگیم دومی هم از همین قبیل هست، پس دیگه لازم ازش بحث بکنیم، مثلا بحث بی موردی هست، و مجرد ان الوصف ينحل به تعملن، تعمل با عین با یه تلاش بله، و مجرد ان الوصف ينحل به تعملن من العقل الى شیئین ذات و مبدا كما هو الحال في جميع العناوين الاشتقاقيه لا يوجب فارقا بينه وبين اللقب في هذه الجهه، این که شما با یک تلاش عقلی میایید خود فرمایید که بله وصف رو هم میگید منحل میشد به دو چیز، یه ذات داریم یه مبدا داریم، ها دو تا چیز ازش درست میکنید، مبدا اشتقاق مثلا اون درست میکنید، این که در همه عناوین اشتقاقی همینطور هست، این فارق بین او و لقب حساب نمیشه، حیث ان هذا الانحلال لا يتعدي عن افق النفس الى افق اخر فلا اثر له في القضيه في مقام الاثبات والدلاله اصلا حيث ان المذكور فيها شيء واحد وهو الوصف دون موصوفه، به هر حال فقط وصف ذکر شده است، موصوف نیامده، اینی که شما بخواید از دل وصف موصوف رو بیرون بکشی به این صورت که بگی خود این وصف منحل به دو چیز میشود، خود وصف منحل به دو چیز میشه، یعنی از دل خود میگه وقتی گفته اکرم عالمن، اکرم عالمن، خب اینجا یه ذات عالم هست اما انسان نیست که متصف به وصف عالمیته، یه علمه که مبدا اشتقاقه، پس در واقع همونجا هم که میگه عالم در واقع داره دو تا چیز درست میکنه، میگن نه اینا دیگه همشین بازیه دیگه، اینا خشون تحلیل های عقلی است که کاربرد نداره، بعد میفرمایند که حيث ان المذكور فيها شيء واحد وهو الوصف دون موصوفه فكيف كان قد ظاهر انه لا خلاف ولا اشكال في عدم دلالته على المفهوم والسبب فيه ان الحكم الثابت بله الى اخرش که دیگه بماند، پس عنوان بحث اینطور شد، عنوان بحث این کل تعبیر مطلق رو باید ازش برداریم، حتما وصف جایی مطرح می شود که موصوف هم ذکر شده باشد، اما وصف نعت نحوی و ما به حکمه هستش، وصف عند الاصولیین عبارت است از نعت نحوی و ما به حکمه، این رو محل اشکال نیست، ولیکن حتما باید موصوف ذکر شده باشد، این بیان این آقایون هست در تحریر محل نزاع، پس نکته اول این شد در تحریر محل نزاع، یکی معنای وصف رو عند الاصولیین متوجه شدیم، این مهم بود این مطلب که محل نزاع آشکار بشود، نکته دوم این است که این شامل وصف غیر معتمد به موصوف نمی شود. و نکته سوم هم انشاءالله تعالی جلسه بعد عرض بکنیم در تحریر محل نزاع، نسبت میان وصف و موصوف هست که از نسب اربعه چه رابطه میان وصف و موصوف وجود دارد، الا انه که در همین قسمت دوم مرحوم امام در مناهج الوصول نقدی دارن و اشکالی دارن به مرحوم نائینی و دفاع میکنن از کلام آخون. حالا ببینید ما هم ان شاء الله تعالی عرض میکنیم مناهج الوصول جلد دوم، اگر شماره صفحه رو اشتباه نکنم 215 الان تو ذهنم هستش ولی در این حال همون حدودا هستش، ان شاء الله ببینید و فردا ادامه بدیم بحث رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.